آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری ویژه برنامه شهادت را خواهد شنید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 8 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 12 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 30 ایول سال 2023 میلادی است. در تقویم ایرانی روز 8 مرداد به عنوان روز بزرگداشت عارف شهیر شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق نامگذاری شده است. شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق در سال 549 هجری قمری در سهرورد در حوالی زنجان به دنیا آمد. وی پس از آنکه حکمت و اصول فقه را فرا گرفت در علوم حکمت و فلسفه سرآمد همگان شد و بر اثر تیزهوشی، قوت حافظه و نیک‌اندیشی در بسیاری از علوم زمان به استادی دست یافت. سهروردی چون در بسیاری از موارد برخلاف رأی قدما سخن گفته و از حکمت ایرانی و اصطلاحات دین زرتشتی استفاده کرده بود، متعصبان او را به الحاد و بیدینی متهم نموده و با نظر علمای حلب فرمان به قتل او دادند، تا اینکه سرانجام وی را در سال 587 هجری قمری در 38 سالگی به قتل رساندند. سهروردی آثار متعددی به فارسی و عربی دارد که منطق التلویحات، المقاومات، حکمت الاشراق به عربی و روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ و پرتونامه به فارسی از آن جمله اند. سهروردی حکمت اشراق را احیا نمود و آن را به کمال رسانید. در حکمت اشراق سیر و سلوک تنها زاده فکر نیست، بلکه بر اثر ریاضت و راهنمایی ذوق حاصل شده است. ملا صدرای شیرازی و حاج ملا هادی سبزواری از عقاید سهروردی بهره بردند و از آن در ارائه و تبیین حکمت متعالی استفاده کردند. ۱۳۸۴ سال پیش در روز 12 محرم سال 61 هجری قمری اجساد مطهر شهدای کربلا دفن شد. پس از گذشت دو شب از شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و اصحاب مظلومش، بدن مطهر آن حضرت و اجساد مطهر شهدای کربلا توسط گروهی از مردان قبیله بنی اسد که در نزدیکی کربلا چادر زده بودند دفن شد. وقتی لشکر عبیدالله زیاد به سوی کوفه حرکت کرد، بدنهای پاک و مطهر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایش روی زمین باقی مانده بود و کسی جرأت نمی کرد آنها را دفن کند، تا اینکه زنان قبیله بنی اسد مردان خود را مورد شماتت قرار دادند و آنان را به انجام دفن این عزیزان ترغیب نمودند. به دنبال آن مردان قبیله بنی اسد برای دفن آمدند، ولی چون بدنها پاره پاره بود بدنها را نمی شناختند و در حالت تحیر و تردید باقی ماندند و در این هنگام امام سجاد علیه السلام به صورت ناشناس در جمع آنان حاضر و یکی یکی بدنها را به بنی اسد معرفی کرده و آنها بدنها را دفن می کردند. پس از دفن شهدا حضرت امام سجاد علیه السلام خود را به آنان معرفی کردند. و 1350 سال پیش در روز 12 محرم سال 95 هجری قمری، بنا به روایت معتبر تاریخی، امام زین العابدین ملقب به سجاد علیه السلام فرزند امام حسین سلام الله علیه و از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام زین العابدین علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. آن بزرگوار در دورانی میزیست که بر خاندان پیامبر اسلام بسیار سخت میگذشت. امام سجاد علیه السلام که در جریان واقعه کربلا در بستر بیماری بود، پس از نهضت عظیم امام حسین علیه السلام مسئولیت سنگین انتشار پیام این نهضت و تداوم راه پدر بزرگوارش را به عهده گرفت و در جهت نشان دادن ماهیت و اهمیت این قیام تلاش بسیار کرد. امام سجاد علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعالیم ناب قرآن نیز کوشش کرده و با روشن بینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان مسلمان کرد تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام محفوظ بماند. آن حضرت با جمع‌آوری انسانهای شایسته آنها را تحت تعالیم دینی خود قرار داد، تا آنجا که به روایت تاریخ شاگردان برجسته آن حضرت بالغ بر 170 نفر ذکر شدند. از امام سجاد علیه السلام میراث ارزشمند دیگری نیز به جای مانده است و آن بیان تعالیم جاویدان اسلام در قالب دعاست. این گفتارهای ارزشمند در کتابی تحت عنوان صحیفه سجادیه گردآوری شده و از کتابهای معتبر مسلمانان است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 8 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 30 ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
راه رستگاری. برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که این گفتار در روزهای یک شنبه و چهار شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا
شنوندگان عزیز و ارجمند، باید ذکر کرد که بیشتر ما انگیزه کافی را برای کمک به فقیران داریم. کمتر کسی است که دوست نداشته باشد در تامین غذا، پوشاک و مسکن در حد توان خیش برای فقیران مشارکت داشته باشد. اما معمولاً عدم شناخت نسبت به زندگی، نیازها و محدودیت‌های فقیران باعث می‌شود که کمک‌های ما ناکارآمد و در موردهای هم ویرانگر باشد. فقر خطری است که هر کسی، حتی ثروتمندان و آدمهای مرفه جهان را نیز تهدید می کند. با این دیدگاه در مورد مشکل فقر احتیاط بیشتری به خرج می دهیم، چون پای خودمان هم گیر است و احتمال دارد یک روز خود را در دام فقر دریابیم. برخی می گویند فقیران فقیر هستند چون در دام فقر افتادند. آنها به این دلیل که نمی توانند سرمایه لازم عبارت از سرمایه مادی و سرمایه انسانی برای خروج از فقر را تأمین کنند و هرگز قادر به خروج از فقر نیستند. بعضی ها نیز نیازهای اقتصادی را نشانه می گیرند. اگر وضعیت بازارها درست باشد و ثروتمندان نکوشند که با نیازهای استثماری دیگران را از کسب درآمد محروم کنند، فقر به طور طبیعی از بین می رود. آدم هایی هستند که فقیران را دارای استعداد کمتر، هوش پایین‌تر و انگیزه ناکافی برای تلاش توصیف میکنن. همه این دیدگاه ها کم و بیش اشتباه هستند. فقیران در واقع قادر هستند که سد فقر را بشکنن و نباید با گزاره های از این دست انگیزه و تلاش را در آنها کشت. هیچ دلیلی درباره تفاوت بهره هوشی یا سخت کوشی در میان 10% ثروتمندان جامعه مشاهده نشده است. دوستان، به این مطلب خیرخواهانه توجه کنید و اون این که هیچ کس نباید به خاطر نداشتن پول از گرسنگی و بیماری بمیرد. جمله ای است که هیچ کس نمیتواند با آن مخالفت کند، اما این جمله یک ایراد ازماری دارد که نباید از آن غافل بود. یعنی اگر به فقیران روزانه یک وعده غذای گرم و خدمت پزشکی رایگان بدهیم، مشکل حل شده است. برای رفع ابهام و ناروشنی جمله را به این صورت بازنویسی میکنیم، یعنی هیچ کس نباید فقیر باشد. یعنی سیاست حامی فقیران نباید از فقیرانی که قرار است فقیر بمانند حمایت کند، بلکه باید تلاش کند که فقر را ریشه‌کن نماید. باید کاری کنیم که فقیران بتوانند درس بخوانند و به دانشگاه بروند و صاحب کسب و کار شوند. در همین راستا باید روشن کنیم که توانایی‌های فرد فقیر به هیچ عنوان کمتر از ثروتمندان نیست. همچنین نظام بانکی نباید ثروتمندان را برای دریافت اعتبارات افضل بشمارند. هزینه تسهیلات و اعتبارات حامی فقیران به خاطر ریسک‌ها نباید بالا برود. همچنین نظام آموزش هم باید از معیارهای کمی به معیارهای کیفی برسد. آنها رفتن به مدرسه و دانشگاه و افزایش تعداد فارغ التحصیلان را واقعاً به معنای افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و یادگیری عمیق تلقی نکنند. درباره اهمیت کمک‌های فکری و معنوی و جلب فقیران به کار و آموزش برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال می‌کنیم. افزایش چشمگیری درآمد فقیران معمولاً به بهبود چشمگیری کیفیت تغذیه آنها منجر نمی‌شود، چرا که آنها نیازهای برآورده نشده خیلی زیادی دارند و تغذیه و خوراک را همیشه در اولویت نمی گذارند. مادران باردار و کودکان در اولویت تامین غذا قرار می گیرند، اما سرپرست خانواده های فقیر که مسئولیت تامین معاش خانوار را بر عهده دارند نباید نادیده گرفته شوند، و خصوص که بهبود کیفیت غذایی به طور مستقیم می تواند به افزایش بهره‌وری کار تبدیل شود. و اما یکی از نیازهای خیلی مهم فقیران و تنگ دستان مربوط به مسائل بهداشتی است. فقیران معمولاً از اقدامات پیشگیرانه ارزان قیمت دوری میکنند. مثلا تحرک بدنی کافی، هزینه به مراتب کمتر از جراحی قلب و کنترل دیابت دارد، اما فقیران بیشتر از روش‌های پیشگیری ارزان و داروها و درمان‌های گران روی می‌آورند. بسیاری از فقیران به خدمت دندانپزشکی نیاز دارند، در حالی که از خرید مسواک و نخ دندان خودداری میکنند. در موردهای مشکلات جسمی و بیماریهای مزمن دلیل پیدایش فقر است، نه نتیجه آن. بسیاری از افراد در طبقه فقیران از اطلاعات کافی بهداشتی برخوردار نیستند. داروهای شیمیایی یا کیمیایی را مضر میدانند و به علم پزشکی اعتقاد ندارند. فقیران به طور کلی درمان های خاص خرافی را و بیماریستان ها ترجیح می دهند. بنابراین در این زمینه دچار مشکلاتی حاد و سخت می شوند که روز به روز دامنگیر آنها می شود. در همین راستاست که آموزش پزشکی لازم برای فقیران و نیازمندان یکی از نیازهای مهم برای بهبود وضعیت آنهاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری را به پایان می بریم. در پناه حق باشید.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من حراش نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوری نباده در سبوری، که تر کنم دلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا.
ستاره ها نفته در آسمان ابری دلم گرفته هوای گریه با من هوای گریه با من دلم گرفته نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آنکه او دو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
شنوندگان عزیز در این لحظه تکراری ویژه برنامه این شهادت آماده پخش است بریم که بشنویم
جاده ای بگو چه ملائک دعای تو سجاده ای بگو چه ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو شب خوش چین خلوت تو با خدای تو
مبارز خاموش ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام.
ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا بر شور و جذب های تو در سجده های تو بر شور و جذبه های تو در سجده های تو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان با ویژه برنامه مبارز خاموش به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام معروف به زین العابدین در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما را همراهی کنید. امام زین العابدین علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام و چهارمین امام شیعیان است. آن حضرت در محرم سال 61 هجری قمری در جریان قیام امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا حضور داشت، اما به علت بیماری نتوانست در نبرد با دشمن شرکت کند. پس از آن فاجعه دردناک امامت به ایشان منتقل شد و آن حضرت به مدت 34 سال پیشوای شیعیان جهان بود. ایشان در محرم سال 95 هجری قمری به دست ولید ابن عبدالملک به شهادت رسیدند. فرا رسیدن روز غمبار رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دوستان ارجمند، با شهادت امام حسین علیه السلام در عصر عاشورا، خاندان امام و فرزند گرامیشان حضرت سجاد علیه السلام به اسارت برده شدند. در این مرحله گرچه امام در دست حاکمان ستمگر اموی اسیر بود، ولی یزید و ابن زیاد با شخصیتی روبرو بودند که دیانت و صیانت را با هم داشت و روح شجاعت و سازش ناپذیری با ستمگران در وی موجب شد که برخورداری سریع و افشاگرانه و موضع‌گیری متفاوت با سایر مواضعشان در طول عمر خود داشته باشد. در این زمان امام زین العابدین برای افشای جنایات یزید روشی پرخاشگرانه، افشاگرانه و هشدار دهنده در پیش گرفت. در کوفه به گونه‌ای خود بخواند که ابن زیاد دستور داد آن حضرت را به قتل برسانند، اما اطرافیان مصلحت ندانسته و مانع شدند. ایشان در شام نیز در مجلس یزید و در برابر جمعیت بسیاری از حقایق را به روشنی بیان کرد تا حقانیت اهل بیت علیهم السلام را ثابت و مردم غافل را از خواب سنگین بیدار کند و به شهادت تاریخ از عهده رسالت به خوبی برآمد. به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای، جریان اصیل امامت را میتوان به یک انسان 250 ساله تعبیر کرد که در هر مقطع و به اقتضای شرایط سیاسی و فرهنگی عصر خود روی کردی واحد داشتند که بسته به شرایط تفاوت‌های ظاهری پیدا کرده است. در مقطعی با صبر و دعا و شکیبایی و در مقطعی دیگر با جهاد و شهادت در راه خدا و در مقطع دیگر با نهضت علمی و گسترش مرزهای عقیدتی. عصر امامت حضرت سجاد علیه السلام از سخت‌ترین دوره‌ها در طول این 250 سال بوده است. اختناق در آن دوران و نامساعد بودن وضع اجازه نمی‌داد که امام سجاد علیه السلام با مردم بی پرده و صریح سخن بگویند. نه فقط دستگاه‌ها مانع بودند، مردم هم نمی‌خواستند، چرا که آن جامعه یه جامعه نالایق و تباه شده و ضایع بود که باید بازسازی می شد. در این دوران حضرت در مواجهه با تمام تهدیدها بود. تنها راهی که پیش روی حضرت بود دعا و نیایش و سخن گفتن با خدا بود و ایشان از همین راه به بازسازی جامعه پرداخت. امام سجاد علیه السلام در قالب دعا زمینه‌هایی سرشار از معنویت و معرفت را آفرید که تمامی جامعه بشری می‌توانند از برکت آن بهره‌مند شوند. خوب که گوش جان می سپاریم همان پیام عدالت خواهی، عزت آزادگی و ایمان و شجاعت تاسوعا و عاشورای حسینی را در سخنان امام سجاد می شنویم. کتاب صحیفه سجادیه یادگار بزرگ امام سجاد علیه السلام نه تنها چراغ هدایتی برای تمامی علاقمندان و تشنگان معارف الهی است، بلکه زیباترین صحنه‌های انس خالق و مخلوق را برای همه جهانیان به نمایش می‌گذارد. امام سجاد علیه السلام مقوله عشق الهی را از طریق دعا در جامعه اسلامی منتشر کرده و رواج دادند، همچنان که پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام نیز در صحنه کربلا عالی ترین جلوه های عشق الهی و تابلوی مجسم کننده رابطه عاشقانه با خدا را به نمایش گذاشتند. به فرموده امام صادق علیه السلام با این معارف مردم کم کم روشن شدند و بازگشتند و تعداد انسان های فهمیده و روشنبین فزونی گرفت. مرحوم محمد جواد مقنیه مفسر و روحانی شیعه اهل لبنان در این باره می نویسد: صحیفه سجادیه تنها یک کتاب دعا نیست، بلکه مدرسه ایست که درس توحید و عقیده و صبر و فداکاری و گذشت و مهربانی می دهد و آدمی را در برابر بدی و تباهی به هر شکل رنگی که باشد به انقلاب وامی دارد. و خدا خدا کردن های امام سجاد در صحیفه به معنای چشاندن محبت او به جامعه شرک زده و طاغوت زده و آشنا ساختن آنان با صفات اسمای حسنای الهی است، سرچشمه اصلاح همه مفاسد و در رأس آن حکومت فاسد طاغوتی و غیر اسلامی است. وی می افزاید: اگر بر تاریک خانه دل مردم نور خدا بتابد و ایمان زینت بخش آن گردد، طبیعی است که ظلمت فساد و فحشا و ستم و ستم پذیری و انحراف رخت برپدد و جامعه رو به صلاح و تکامل رود. خداوند در قرآن می فرماید: ولیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان که چنینند ره یافتگانند. سوره شریفه حجرات آیه 7. میشل کعدی اندیشمند مسیحی میگوید: امام علی ابن حسین علیه السلام ستاره ای از ستارگان انوار امامت است. آنچه برایم از همه مهمتر است عظمت قدسی اوست که تمام زندگیش را برای خدا و آیین پاک گذراند. گشاده روی او در مواجهه با ادیان آسمانی و تسامح دینی ستودنی است. ایمان امام سجاد علیه السلام ایمانی بود که حد و مرز نداشت. از او آنچه بیشتر مرا به سخن با می‌دارد رساله حقوق ایشان است که در آن سخن از زندگی، حقوق و اخلاق است. بارها متذکر شدم و حتی سوگند خوردم که در آن حکایت از قدیسی است که جز سخن حق و صریح بر زبان نمی‌آورد. وی می‌افزاید: از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که مدرسه انسانیت است و شامل بیش از 50 حق انسانی است همگان بهره بردند، با سواد و بی سواد، عالی و دانی. در آن رساله از حقوق مختلفی سخن رفته است، مثل حق خداوند بر بندگان، حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق دوست، حق معلم، حقوقی که رعایت آن فلسفه خدمت به انسانیت است. این مجموعه در دانشگاه‌های حقوقی جهان مانند دانشگاه حقوقی ایتالیا و خصوصا دانشگاه‌های جهان عرب بسیار مورد توجه است و به واقع مأخذ و منبعی از ارزش‌های حیات بشری است. دوستان ارجمند، حضرت سجاد پس از گذراندن یک عمر پربرکت در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام، از ویژگی‌های مهمی در بین مردم برخوردار شد، چرا که فضایل و مکارم اخلاقی آن حضرت در هر مجلس و محفلی بیان می‌شد و امام در دل‌ها و عواطف مردم جای گرفته بود. زهری یکی از معاصران امام علیه السلام می‌گوید: شبی سرد و بارانی علی ابن حسین علیه السلام را دیدم که آرد و هیزم بر پشت داشت و آن را برای فقرا می برد. گفتم ای فرزند رسول خدا، این چیست؟ حضرت فرمودند: سفری در پیش دارم و توشه آن را ماده کردم تا در جای امنی بگذارم. به امام گفتم اجازه دهید من آن بار را حمل کنم، چرا که شأن شما بالاتر از این است. حضرت قبول نکردند و فرمودند من شأن خود را از حمل باری که در سفر از هلاک شدن نجات دهد و ورودم و مقصد را نیکو گرداند برتر نمی بینم. عزیزان شنونده، جایگاه بلند و ارزشمند امام سجاد علیه السلام نزد مردم بر امویان دشوار بود و آنها را می رنجاند. از همه کس بیشتر ولید بن عبدالملک کینه امام را در دل داشت. او بارها می گفت من تا وقتی که علی ابن حسین علیه السلام در دنیا باشد راحت نیستم. این بود که وقتی زمام سلطنت را به دست گرفت، تصمیم گرفت امام را مسموم کند. لذا زهر کشندهی را برای کارگزارش در مدینه فرستاد و به او دستور داد تا این زهر را به امام بخوراند. زهر در بدن نازنین امام کارگر شد و بدین وسیله حضرت در سن 57 سالگی در مدینه به شهادت رسیدند. آن حضرت در قبرستان بقی در کنار قبر مطهر عمویش امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه مبارز خاموش، ویژه سال روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز غمبار رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و همه شما را به خداوند بزرگ منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صد روح راحتم و دلی ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشست فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاهنامون بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری ملی تاجیکستان با مؤسسات آموزش عالی ژاپن. همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه کشاورزی توسعه می‌یابد. و دانشگاه طبی تاجیکستان تعداد دانشجویان خود را افزایش می‌دهد. با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مدیران دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسات آموزش عالی ژاپن با منظور تبادل تجربه و توسعه حرفه‌ای کارکنان همکاری میکنند. قابل جان خوشوقتوف رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان با نمایندگان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. دو طرف طی این دیدار با اشاره به 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ژاپن در خصوص برگزاری مشاوره های علمی تعامل بین اساتید و دانشجویان در زمینه توسعه حرفه ای بحث و تبادل نظر کردند. در بخش دیگر در مورد همکاری با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در تاجیکستان و تحکیم همکاری های علمی و آموزشی با مؤسسات آموزش عالی این کشور نظرات مفید بیان شد. ضمناً تاکید شد که قرار است رئیس آژانس همکاری های بین المللی ژاپن به تاجیکستان سفر و باید دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان دیدار کند. همکارای تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه کشاورزی توسعه می‌یابد. سفیر تاجیکستان در اشق‌آباد با معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت دیدار و روند چگونگی گسترش روابط دو جانبه بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. وفا نیت‌بک زاده سفیر تاجیکستان در اشق‌آباد با تنگیری خلی آتاخالایف معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت دیدار کرد. مرکز مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که طی این دیدار دو طرف روند گسترش روابط دو جانبه بین کشورهای یکدیگر را مثبت ارزیابی کردند. مقامات تاجیک و ترکمن وضعیت کنونی و فرصت ها در زمینه توسعه بیشتری همکاری بین دو کشور از جمله چشم‌انداز گسترش روابط در زمینه های مانند تجارت و اقتصاد، کشاورزی، بهداشت، صنعت، علم و آموزش را بررسی کردند. شایان ذکر است که در چارچوب سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان در ماه می سال 2023 بین دو طرف بسته بزرگی از اسناد از جمله توافقنامه های در زمینه گسترش مشارکت در حوزه های بهداشت و درمان، تضمین امنیت سایبری بین المللی و دامپزشکی به امضا رسید. دو طرف همچنین برنامه فعالیت های مشترک برای گسترش همکاری های بیشتر در زمینه افزایش جریان بار و فعالسازی حمل و نقل چند وجهی برای سالهای 2023-2025 را به تصویب رساندند. دستیار دبیری کلی سازمان ملل در امور خاورمیانه اوضاع کرانه باختری را وخیم توصیف کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه در جلسه شورای امنیت وضع امنیتی کرانه باختری را وخیم توصیف کرد و گفت هم‌اکنون این منطقه با سنگین ترین عملیات سرکوب رژیم صهیونیستی در 20 سال گذشته روبروست.
در یک ماه گذشته در کرانه باختری 25 فلسطینی از جمله 5 کودک کشته شدند و نیروهای امنیتی اسرائیل 249 فلسطینی را هم مجروح کردند. در حمله سه هفته پیش هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل به همراه 1000 نیروی زمینیش به اردوگاه جنین هم 12 فلسطینی از جمله 4 کودک کشته شدند. این وضع نگران کننده است.
در ادامه نماینده رژیم صهیونیستی دبیرکل سازمان ملل را به خاطر اینکه اقدامات اخیر این رژیم را تحسین نکرده مورد انتقاد قرار داد و بدون آنکه درباره جنایات اخیر این رژیم توضیحی دهد از شورای امنیت خواست درباره آنچه تهدیدهای ایران و متحدانش در منطقه خواند جلسه اضطراری برگزار کند. نماینده ایران در واکنش این سخنان نماینده رژیم صهیونیستی را مثل همیشه جعل و دروغ برای منحرف کردن توجه ها از موضوع اصلی جلسه، یعنی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر ضد مردم فلسطین توصیف کرد.
مایه تأسف است که شورای امنیت با سکوت خود قطعنامه های سازمان ملل را بی اثر کرده و مردم فلسطین را در مقابل جنایات این رژیم به حال خود رها کرده است. مسئله فلسطین فقط با پایان دادن به اشغالگری و به رسمیت شناختن حقوق مسلم ملت فلسطین قابل حل است.
نماینده چین هم در این جلسه شورای امنیت از رژیم صهیونیستی خواست شهرک‌سازی‌هایش را متوقف کند، به محاصره غزه پایان دهد و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین همکاری کند. همزمان با این نشست شورای امنیت، سخنگوی سازمان ملل در نشستی خبری در واکنش به حضور تعرض‌آمیز وزیر امنیت رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصا از سران این رژیم خواست از انجام اقدامات تحریک کننده‌ای که باعث تشدید وضعیت متشنج کنونی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود بپرهیزند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. افزایش سهمیه پذیرش دانشجویی پزشکی در تاجیکستان. دانشگاه طبی تاجیکستان تعداد دانشجویان خود را افزایش می‌دهد. محمود شاه گلزاده رئیس دانشگاه در این باره گفت در سال تحصیلی جاری 2000 متقاضی در این دانشگاه پذیرفته می‌شوند. او گفت 500 دانشجو بیشتر از سال 2022 است. گلزاده گفت که این تصمیم در ارتباط با مشکلات موجود در بخش بهداشتی تاجیکستان گرفته شده است و افزود پذیرش متقاضیان در دانشکده‌های مانند اطفال افزایش یافته است. کمبود پزشکی اطفال و همچنین پزشکان پیشگیری در تاجیکستان وجود دارد، زیرا مشکلات مانند کووید 19 نشان داد که متخصصانی کمی در این زمینه وجود داشت. گفته می شود برای افزایش تولید دارو در تاجیکستان دانشکده داروسازی نیز تعداد دانشجویان را افزایش داده است. در حال حاضر 12300 نفر در رشته‌های داروسازی مشغول به تحصیل هستند. رئیس دانشگاه طبی تاجیکستان اظهار داشت علاوه بر این در 6 ماه اول سال 2023 تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاهی طبی تاجیکستان افزایش یافته است. حدود 2000 نفر از 23 کشور برای دریافت آموزش تاجیکستان آمده اند. او اضافه کرد تعدادی کلی دانشجویان دانشگاه 13543 نفر است و تنها در سال تحصیلی 2022-2023 2075 نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند که از این تعداد 1639 نفر بومی و 436 نفر خارجی بودند. مراسم عزاداری شامی غریبان حسینی علیه السلام در حضور رهبر معظم انقلاب. مراسم عزاداری شامی غریبان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمع از عزاداران سید و سالار شهیدان علیه السلام و یاران با وفایش در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در شامی غریبان شب حزن و ماتم آل الله جمع از مردم دلباخته حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه گردی هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی عزاداری کردند. روز جمعه دهمین روز ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری 28 ایولی 2023 روز عاشورای حسینی علیه السلام بود. روز دهمین محرم سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام است که در دهمین محرم سال 61 هجری قمری در کربلا در 57 سالگی شهید شدند. برگزاری مراسم عاشورای حسینی در تاجیکستان. مراسم عزاداری عاشورای حسینی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. در سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش و عاشورای حسینی و همزمان با سراسر جهان مراسم با شکوه عزاداری در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم با شکوه معنوی محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان طی سخنان با تبیین برخی از ویژگی های شخصیتی امام حسین علیه السلام و فلسفه قیام عاشورا گفت حادثه ها در تاریخ عمدتاً هر اندازه از نقطه آغاز خود فاصله می گیرند کمرنگ تر می شوند و سهمشان در گزارش های تاریخی به مرور زمان کمتر و کمتر می شود، چرا که رویدادهای دیگر پیش می آید و آنها به فراموشی سپرده می شوند. اما عجیب آن است که یک حادثه در تاریخ وجود دارد که هرچی از مبدع خود فاصله می گیرد درخشانتر و روشنتر می شود، گره خوردگی آن با انسان جامعه و جهان بیشتر می شود و آن واقعه واقعی عاشورا است. عاشورا در ولایت افغانستان. عزاداران حسینی در بیشتر ولایت افغانستان با برگزاری پرشور آیین عزاداری عاشورا جلوه های زیبا و باشکوه را خلق کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا مسجد سلطانی در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ در شمال افغانستان است. همزمان با روز عاشورا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان جلوه های نابی از حضور مردم این کشور در روز عاشورای امسال ثبت شد. در بلخ فقط مسجد سلطانی نبود، دیگر مساجد و حسینی های این ولایت نیز میزبان عاشقان ابا عبدالله علیه السلام بود. در همسایگی بلخ در استان سرپل آرامگاه یحیی بن زید یکی از مکان هایی بود که از عزاداران حسینی در روز عاشورا میزبانی کرد. در غرب افغانستان در هرات بسیاری از محلات آن شاهد حضور ده ها هزار نفر از عاشقان ابا عبدالله بود. آیین های عاشورایی در این ولایت با شکوه خاصی در فضای امن برگزار شد. در قندهار در جنوب افغانستان مقر رئیس حکومت طالبان به زبان پشتو مطرح شد. مولوی مغفوری رئیس شورای قوت اسلامی این ولایت در مسجد فاطمی قندهار گفت با گذشت 1400 سال هنوز همراه آزادگی امام حسین علیه السلام ادامه دارد. در ولایت‌های مرکزی افغانستان از جمله در ولایت بامیان، میدان وردک و دایکندی مردم با حضور گسترده در عاشورای حسینی عشق و ارادت خود را به امام حسین علیه السلام و یارانش نشان دادند. اما در غزنی دو نفر از عزاداران با شلیک نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند.
مرمی خورد.
علاوه بر این ولایت همچنین تعداد زیادی از مساجد و حسینی ها در ولایت های مختلف افغانستان در جای جای این کشور شاهد حضور پرشور عزاداران حسینی بود. در کابل پایتخت در روز عاشورا علاوه بر دسته‌روی هیئت‌های عزاداری در غرب کابل، در خیابان‌ها، مساجد و حسینی‌های این شهر مملو و از عزاداران حسینی بود. تعدادی از سران طالبان هم در جمع عزاداران حضور یافتند.
هدف بنیادی از روز عاشورا، از تجلیل روز عاشورا، از تجلیل محرم ای است که شهادت به ما افتخار است. مقابله و جهاد با دشمن اسلام، مقابله و جهاد با ظالم وقت، این یک شعار ماست.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در شهر دوشنبه موضوع گسترش همکاری های سرمایه گذاری بین تاجیکستان و بانک توسعه اوراسیا بررسی شد. در تاریخ 25 ایول وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با مدیر کشوری بانک توسعه اوراسیا از تاجیکستان و معاون رئیس بانک توسعه اوراسیا دیدار و گفتگو کرد که در آن چشم‌انداز همکاری ها این میانه مدت دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان و بانک توسعه اوراسیا، جذب مبلغ به دلیل تاثیر عوامل خارجی، پروژه های اولویت داری جدید بر اساس اهداف توسعه کشور بحث و تبادل نظر کردند. لازم به ذکر است که تاکنون بانک توسعه اوراسیا و ساختارهای آن 13 پروژه سرمایه گذاری به مبلغ 266.4 میلیون دلار شامل 7 پروژه کمکی مالی و ترجیحی صندوق توسعه و ثبات اوراسیا با مبلغ 215 میلیون دلار و 6 پروژه این بانک با مبلغ 51.4 میلیون دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد جمهوری تاجیکستان اجرا کرده است. آتش سوزی در کربلا به علت حرارت زیادی هوا. وزارت کشور عراق اعلام کرد حرارت زیادی هوا در کربلا عامل آتش سوزی اطرافی حرم است و این آتش سوزی تروریستی نبوده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کربلا.
ساعت 16 به وقت بغداد آتش سوزی بزرگی در نزدیکی حرم رخ داد. این آتش سوزی در مغازه های پارچه فروشی و عطر فروشی رخ داد. هنوز جزئیات کاملی از تلفات یا اینکه چه آسیبی رسونده این آتش سوزی به مغازه ها منتشر نشده، ولی همونطوری که در تصویرم میتونید ببینید آتش سوزی همچنان ادامه داره و گروه های آتش نشانی کربلا هم به محل حاضر شدن تا این آتش رو خاموش کنن. اما به نظر میرسد به دلیل اینکه این آتش سوزی دور از زوار هست به ظاهری آسیب نرسیده انشاءالله. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
اولین نشست رؤسای دفاتر مالکیت ذهنی کشورهای آسیای میانه و چین برگزار شد. روزهای 24 تا 26 ایول نشست رؤسای دفاتر مالکیت ذهنی آسیای مرکزی و چین در شهر ارومچی جمهوری خلق چین برگزار شد. در چارچوب این نشست همایش چین و آسیای مرکزی در زمینه همکاری در زمینه مالکیت فکری، سمیناری سطحی بالا در زمینه مالکیت ذهنی آسیای مرکزی از جمله در زمینه نشانه های جغرافیایی و نام های محلی پیدایشی کالاها و جلسات رؤسای ادارات مالکیت ذهنی برگزار شد. در جریان آن موضوعات مهمی مربوط به مالکیت ذهنی در سطح منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نمایندگان دفاتر مالکیت ذهنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و همچنین نمایندگان عالی رتبه سازمان جهانی مالکیت ذهنی و نهادهای مربوطه جمهوری خلق چین در این نشست شرکت کردند. کارشناسان کشورهای مشترک المنافع در باره پیشنویس طرح رایزنی های چند سطحی بین وزارتخانه های امور خارجه برای سال 2024 توافق کردند. نشست کارگروه کارشناسان در باره موافقت با پیشنویس طرح رایزنی های چند سطحی بین وزارتخانه های امور خارجه در چارچوب کشورهای مشترک المنافع برای سال 2024 در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. این نشست در مقر اتحادیه کشورهای مشترک المنافع برگزار شد. پس از بررسی پیشنهادی واصله از سوی دولت‌ها در خصوص پیشنویس طرح، کارشناسان این سند را تایید کردند. مقرر شد که طبق ترتیب تعیین شده با بررسی شورای وزیران امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه شود. در این نشست نمایندگان جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، ازبکستان و کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت داشتند. اثرگیری بخش از فعالیت‌های مرکزی اسلامی انگلیا محرم امسال شیعیان و پیروان سالار شهیدان با اقدام نهادی وابسته به دولت انگلیا تا شب عاشورا اجازه نیافتند آیین‌های ویژه ماه محرم را در مرکز اسلامی خود برگزار کنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
ابراز عشق و ارادت محبان حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در مرکز اسلامی انگلیس در سال گذشته محرم 1444 هجری قمری. محرم امسال اما شیعیان و پیروان سالار شهیدان با اقدام نهاد وابسته به دولت انگلیس تا شب عاشورا اجازه نیافتند آیین‌های ویژه ماه محرم را در مرکز اسلامی خود برگزار کنند. مسلمانان از ملیت‌های مختلف از هفته‌ها پیش ضمن محکوم کردن ممانعت از انجام فرایض دینی در مرکز اسلامی خود در اعتراض به این اقدام، نماز جماعت و آیین‌های مذهبی خود را در پیاده راه جوار مرکز اسلامی در لندن برگزار کردند.
الله اکبر. دلگرمون به همین مرکز دیگه، شبا میان مراسم های دینی داریم دیگه، یا دعا کمیل یا مراسم ماه رمضان یا هر مراسم دیگه باشه، جای دیگه که نداریم بریم. خب اینا با این کاراشون باعث شدن الان دیگه در اینجا بسته شده.
چرا به مساجدمون حمله میکنن و مانع انجام فرایض دینی در مسجدمون میشن؟ ما در اعتراض به این گونه اقدامات اسلام حراسانه و برای حفاظت از حقوقمان اینجاییم.
ما مسلمان ها از دشمن نمی ترسیم و نه تنها در کنار برادران و خواهران ایرانی خواهیم ایستاد، بلکه از همه شیعیان و امت اسلامی حمایت و دفاع میکنیم.
ما آمده ایم تا همبستگی و پشتیبانی من را از مسجدمان در برابر اقدامات ضد اسلام و مسلمانان ابراز کنیم.
بستن مرکز اسلامی انگلیس اما نتوانست شهد شور و شعور حسینی را از دلهای عاشقان امام حسین علیه السلام بزداید.
با وجود افزایش بیش از دو برابری حمله به اسلام و مسلمانان در انگلیس طی یک دهه اخیر، بر اساس گزارش نهادهای انگلیسی از جمله تلماما، دلدادگان حسینی از اول ماه محرم با حضور در مساجد، اماکن و هیئت‌های مذهبی درس‌های مکتب نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مرور می‌کنند. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حرکت نخستین قطار باری مستقیم چین به سوی قزاقستان. اولین قطار باری مستقیم چین آسیای مرکزی بندر زمینی دریایی دلاینگ این کشور را به مقصد الماتا ترک کرد. قرار است حدود 1300 تن محصولات کشاورزی در مسیر برگشت از قزاقستان به گویانگ منتقل شود. به زعم کارشناسان، حرکت این قطار برای اولین بار نشان دهنده پویاتر شدن راه آهن چین آسیای مرکزی است. در همین راستا ساخت خط ریلی چین قرقیزستان ازبکستان هم از پاییز سال گذشته آغاز شد. این مسیر ریلی قرار است استانهای شرقی چین را با آسیای مرکزی متصل کند. ماه می سند تفاهم تسریع در ساخت راه آهنی سه کشور میان کمیته دولتی توسعه و اصلاحات جمهوری خلق چین، وزارت حمل و نقل و ارتباطات جمهوری قرقیزستان و وزارت حمل و نقل جمهوری ازبکستان در شیان چین امضا شد. انتظار می رود این مسیر ریلی حدود 523 کیلومتر طول داشته باشد که 213 کیلومتر آن در چین، 260 کیلومتر در قرقیزستان و 50 کیلومتر در ازبکستان است. شنونده اخبار ورزشی باشد. مسافی تیم‌های ملی فوتزال ایران و تاجیکستان رقابت‌های فوتزال یا فوتزال کف 2023 از اول آبان در شهر دوشنبه تاجیکستان با حضور 6 تیم برگزار شده و تیم ملی امید ایران هم در این مسابقات حضور دارد. تیم ملی فوتزال امید ایران در گام آخری تورنمنت کف 2023 به مسافی تاجیکستان می‌رود. در آخرین گام و در بازی پایانی شاگردان سانعی باید یکشنبه ساعت 17:30 به مسافی تاجیکستان بروند. با توجه به تساوی تیم‌های ملی تاجیکستان و افغانستان در روز گذشته، تیم ملی امید ایران حتی در صورت تساوی در مقابل این تیم می‌تواند قهرمان تورنمنت کف شود. والیبالیست های زیر 16 سال ایران جهانی شدند. تیم والیبال زیر 16 سال پسری ایران با شکست تایوان در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا ضمن کسب سهمیه رقابت های جهانی 2024 با دیدار نهایی آسیا راه یافت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال کمتر از 16 سال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با برتری برابر چین تایپه سهمیه بازی‌های جهانی 2024 رو کسب کرد. شاگردان آرش صادقیانی در حالی که دو دست اول رو واگذار کرده بودند، در دست‌های سوم، چهارم و پنجم از چین تایپه عبور کردند و فینالیست شدند.
تیم اول و دوم واقعا چین تایپه عالی بازی کرد. در مقابل ما هم بسیار پر اشتباه بودیم، اینقدر دوبله کاری کردن که واقعا بچه‌های ما رو گیج کردن و بازی از دست ما خارج شد، ولی بچه‌ها غیرتمندانه تونستن برگردن به بازی.
ست اول و دوم یکم بچه‌ها تمرکزشون رو از دست داده بودن، نتیجه زیاد جالبی نگرفتن، ولی خدا رو شکر از این بازی هم سربلند بیرون اومدیم.
والیبالیست‌های کمتر از 16 سال ایران فینال این مسابقات رو از ساعت 16 شنبه مقابل ازبکستان برگزار می‌کنند.
فینال می‌خوایم که مثل این بازی عقب نیفتیم و از همون اول پرقدرت شروع می‌کنیم تا بازی ان‌شاءالله 3-0 ببریم.
تیم‌های اول تا سوم این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات والیبال جهانی 2024 رو کسب می‌کنند. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات بدمینتون قهرمانی آسیا میانه در شهر دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون بدمینتون تاجیکستان اعلام کرد مسابقات قهرمانی منطقه آسیا میانه از 31 ایول تا 4 آگوست و از 6 تا 11 آگوست در شهر دوشنبه مسابقات سلسله بین المللی تاجیکستان بین نوجوانان، جوانان و بزرگ سالان برگزار می شود. حضور ورزشکاران کشورهای آسیا میانه و ایران در مسابقات قهرمانی منطقه آسیا میانه پیش بینی می شود. محل برگزاری مسابقات کاخ تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه انتخاب شد. و پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را بشنوید. با ادامه جنگ اوکراین و گسترش بی‌سابقه کمک های کشورهای عضو ناتو به ویژه آمریکا و اعضای شرقی آن مانند لهستان با اوکراین برای مقابله با روسیه، اکنون بلاروس به عنوان متحد مسکو تهدید جدید علیه لهستان را مطرح ساخته که عملی شدن آن به منزله رویارویی مستقیم روسیه و ناتو است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفت که گروه شبه نظامی واگنر این کشور را تحت فشار قرار داده است تا بتواند وارد کشوری لهستان شود. لوکاشنکو در دیدار خود با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود در سن پترزبورگ گفت نیروهای وگنر ما را تحت فشار قرار دادند. آنها میگویند ما میخواهیم به غرب برویم، به ما اجازه این کار را بدهید. از آنها پرسیدیم چرا میخواهید به غرب بروید و آنها میگویند میخواهیم به ورشو برویم. لوکاشنکو افزود که نیروهای گروه وگنر را طبق توافق با این گروه در مرکزی بلاروس حفظ میکند و تاکید کرد بلاروس نمیخواهد وگنر را به نزدیکی مرز لهستان منتقل کند. نیروهای وگنر پس از شورش آخرهای ماه ایون با میانجیگری لوکاشنکو به بلاروس منتقل شده و طبق گزارش ها در حال آموزش نیروهای بلاروسی هستند. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. گسترش همکاری دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسات آموزش عالی ژاپن. همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه کشاورزی توسعه می‌یابد. و دانشگاه طبی تاجیکستان تعداد دانشجویان خود را افزایش می‌دهد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبحی دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.